ما پیش از اینکه بخوایم اصلا وارد مجمع بشیم، آیا آموزشی گذاشتیم برای خب نوعاً هم کسانی که دارنده سهام عدالت هستن نیازمند آموزش بیشتری هم در این خصوص، خب آشنایی نداشتن، اینها باید دعوت بشن، آموزش ببینن، چه کد سهامداری بگیرن، قاعدتا باید این اتفاقات بیفته دیگه، چون دارن این خودش یه جمع بشه. اینکه حالا بتوانن در مجمع شرکت بکنن، اگه شرکت نکردن به قول فرمای شما چه اتفاقی میفتد، اینا یک سه. حالا اونایی که میخوان بشن در اصل امانتدار این سهامی که قرار است بهشون سپرده بشه با ارزش دارایی حدود 5000 تا به قول فرمای شما بره تا 20000 میلیارد تومان بیشتر،
بله.
خب این شما به دست یه تعدادی باید بسپرید که باید اون قاعد یه سری ویژگی هایی باشن که بتونن مشابه اون صندوق های سرمایه گذاری که یه چارچوب روشنی داره، یعنی اونها بالاخره آدیت میشن، اینا از طرف خود مرتب زیر نظر هستن از طرف خود سازمان بورس، حتی اعضاشون کیا باشن، چجوری باشن، داره یه جنبه های رتبه های حرفه‌ای داشته باشن. مجموع اینها رو باید قاعدتا جزء ویژگی هایی که شما وقتی این برم میخواید یه تعدادی رو به عنوان عرض شود که عضو هیئت مدیره انتخاب بکنید، این سمت و سوش خارج نشه از اون سمت و سوی اصلی حفظ دارایی یه تعداد سهامداران عدالت، یعنی خودش یه جنبه یک من هر چی فکر میکنم میبینم خب مثلا چه شکلی باید بهش بدیم. شاید مثلا یه بحث این باشه که سازمان بورس بیاد یه دستورالعملی رو تدوین بکنه برای اینکه این سمت و سوش تغییر نکنه، یعنی به بیراه نره، چون بالاخره یه چنین مجموعه وقتی شکل میگیره با این تعداد میتونه حتی ببخشید خط و رفته سیاسی تون استان و شهر رو، یعنی دور از انتظار
این فرمایشات شما رو آقای حاجیبند دقیقاً از همین زاویه هم بهش پرداختند واقعا.
بله، یعنی خیلی خطرناک، چون تجربه که ما بالاخره تو این چند سال من خودم تو شرکت‌های مختلف دیدم و حالا یا بودم شرکت خودمون، خیلی ها تلاش میکنن که حضور داشته باشن به خاطر اینکه بتونن بهره برداری سیاسی بکنن، یعنی این جنبش بیشتر براشون مد نظر تا بحث‌های اقتصادی و سایر جنبه‌ها. خب شما بحث‌های دیگه‌ای که داری بحث‌های خود استان هست، نگاه‌هایی که در خود استان هست قطعاً یه بی‌تفاوت نخواهند بود، من مستقیم اشاره نمی‌کنم به موضوع، شما در جریان هستی قطعاً یه روش نظر دارن، حتماً می‌خوان بالاخره ورود بکنن به این مسئله. آیا ورود اونها می‌تواند، من عرضم اینه که اون هدف رو گم نکنیم، ما در اصل می‌خوایم یه سهامی رو که به امانت گذاشته شده درست مدیریت کنیم و این رو بالاخره بتونیم درست به ترمنظر مقصود برسونیم، یعنی اون سهامدار رو بتونیم بهرمندش بکنیم از یه منافعی. ولی اگر خدا نکرد این خط و رفت دیگه گرفت، حالا اینجا که سازمان بورس میتونه بیشتر یا بهتر ایفای نقش بکنه، یعنی پیش از اینکه قرار بشه که انتخابی ما برای این هیئت مدیره ها بگذاریم، یه چارچوبی، یه دستورالعملی، یه آیین‌نامه تدوین بشه. ما حالا همینطور دارم عرض میکنم روی این مسئله، فرض بفرمایید که مثلا ما بگیم آقا اگر قرار است 5 نفر 7 نفر به عنوان مثال اعضای هیئت مدیره باشه، حتما باید 2 نفر یا 3 نفر از صندوق های سرمایه گذاری باشن، یعنی اینو معرفی بشن، رزومه بدن و مردم اونا رو، سهامدار اینا رو انتخاب بکنن، حتما باید 3 نفر اینجوری باشن که بالاخره اینها چون اونورم دارن فعالیت میکنن، این طرف قاعدتا میتوانند در رابطه با اون
خب یه اتفاقی نمیفته آقای عزیزاده، موضوع درز اطلاعاتی که بین در واقع این حالا اون بر صندوق سرمایه گذاریه، این طرف خود در واقع خود سهام اون صندوق در واقع شرکت های استانی هستش. آقای حاجی بند شما بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای عزیزاده عزیز، از مدیران دلسوز کشور اون است. من افتخار داشتم آقای عزیزاده یکی دوتا از بازدیدهای ارکان بازار سرمایه رو از شرکتتون داشته باشم، تو یکی از مجامعم بودم، دیدم هم صبوریت هم دلسوزید، ان شاءالله که موفق باشید.
بنده سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم ازت.
سلامت باشین آقای عزیزاده. شما فرمودید حالا جوری از اون حواشی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و از این داستان‌ها، ببینید شما الان تو ذوب‌آهن سالیان سال هستید و حتی تو صنعت خودتون باید بالاخره ببینید وضعیت صنعتتون تو داخل کشور چیه، تو خارج چیه، عوامل تاثیرگذار چیه و خیلی داستان‌های دیگه. ما 36 شرکت رو در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت داریم که قرار از این هیئت مدیره بیان در مورد این 36 شرکت که از صنایع مختلف هستن به قول شما تصمیم گیری کنن، در موردش سهامشون رو بفروشن، نگهداری کنن، نمیدونم برن طرح‌های توسعه‌ای و خیلی داستان‌های دیگه تو مجامع حتی اون شرکت‌ها شرکت کنن اعضای این هیئت مدیره و از قدرت چانه‌زنی برخوردارن. من نمیدونم که سازمان بورس به قول شما چه فیلتری رو در نظر گرفته که آیا اون کسی که میاد هیئت مدیره این شرکت‌ها میشه اینقدر از توان مدیریتی و اطلاعاتی کافی برخوردار هست که بخواد برای این سبد یه تصمیم گیری مناسبی انجام بده یا نه. این بالاخره یکی از پرسش‌های جدی هستش که ما تو این زمینه میتونیم مطرح کنیم و از همه مهمتر من نمیدونم چرا اینقدر عجله داریم برای اینکه سریع بیایم سر و ته این مجامع رو برگزار کنیم و به هم برسونیم و بریم دنبال کار زندگیمون، ضمن اینکه ما همه این دعوایی هم که داریم میکنیم برای این مجامع داریم تازه اعضای غیر موظف هیئت مدیره رو تشکیل میدیم، یعنی خودش الان بالاخره تو حاله از ابهامی که اون موظف ها کیان، قرار هست چجوری انتخاب بشن، چه سازوکاری دارن. فکر میکنم تکمیل کنم فرمایش شما رو، از این جنبه ها هم ابهام های زیادی متاسفانه تو این مجامع ما داریم.
نه قطعا همجوری که شما اشاره فرمودید، یعنی کاملا یه آینده مبهمی رو داره رقم میزنه. متاسفانه ما تو کشورمون خیلی سعی و خطایی عمل میکنیم، یعنی حالا همون اصطلاح قدیمی که میگیم را بنداز جا بنداز، متاسفانه اپیدمیک شده. من فکر میکنم تو این زمینه هم اگر بی‌دقتی بشه قطعا آسیب سختی میبینیم. بعد شما در نظر بگیرید حالا حدود 30 میلیون نفر از این جمعیت، فکر میکنم حدود 30 میلیون نفر غیر مستقیم ها هستن دیگه که شامل هم اینا میشه.
بله.
اینا خودشون یه جمعیتی هستن دیگه. فرض و فرض بفرمایید که عملکرد یه استان خوب باشه، عملکرد چون همه استان ها این سهام ها رو دارن دیگه.
بله.
دو تا سهم حالا مثلا تقسیم بشه که کار اینا هم سبک بشه، اینجوری که نیست، ترکیبه دیگه، مردم هم چه قاطی پاتی هستن دیگه تو این مسئله. قاعدتاً حالا شما در نظر بگیر مثلا یه استان عملکرد خوبی داشته باشه، یه استان دیگه عملکردش ما به مطلوب نباشه، این چه داستانی میتونه پیاده بکنه؟ و پاسخگویی این هیئت مدیره به چه ترتیبی، به چیه؟ مرجع نظارتیشون آیا استان مستقیم خود سازمان بورسه؟
حالا یه نکته‌ای که آقای یزدی مثلا توی حالا اخبارم من مرور می‌کردم اشاره شده بود که وظایف شورای عالی بورس در واقع میاد به هیئت مدیره‌های استانی داده میشه و عملاً اونها از این وظایفی که بهشون داده میشه تصمیم میگیرن که چطور عمل بکنن. بعد یه نکته‌ای که حالا توی صحبت‌های حالا میشه گفتش که قبلی آقای حاجی بندم تو قسمت قبلی بود، ما در رابطه با اون یکی شرکت ها و اون تعاونی ها و اینهایی که قبلا ایجاد شده بود و حتی جایی صحبت شده بود که خب همونا یه تخصصی هم تو این زمینه دارن، حداقل یه مقدار از اونها بتونه استفاده بشه که بتونن این مدیریت رو داشته باشن، ضمن اینه که هزینه های مختلفی هم شده و پول های مختلفی هم پرداخت شده به اون مجموعه ها و هنوز اون بحث حسابرسی یا به هر حال یک جواب پس دادنی باید باشه دیگه که آقا چه اتفاق افتاده، این پولا چجوری هزینه شده، خیلی هاشون مجمع برگزار نکردن، صورت مالی حسابرسی شده ندارن و برخی اصلا اومدن ملک خریدن، حالا بالاخره اینا باید رسیدگی بشه. در رابطه با این مسائل هم اگه نکته‌ای دارین خیلی کوتاه بفرمایید که دوباره برگردیم به ادامه موضوع شرکت هامون.
بله ببینید، حالا این که ما میخواییم، ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، میخواییم به نوعی یه جایی رو مشغول مصالحه جای دیگه قرار بدهیم، شاید این کار درستی نباشه. ما تجربه جای دیگه داریم، حالا به هر دلیل اونا موفق بوده موفق نبوده، بیاییم همون ادامه بدیم. ببینید نگرانی که من دارم اینه که ما بالاخره یه جمعیت 30 میلیون نفری رو باید توسط این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید بتونید مدیریت کنید. اگر این رو درست مدیریت نشه خودش میتونه منجر به یه بحران بکنه توی کشور. شک نکنید که حتما میتونه تبدیل به یک بحران بشه، یه دغدغه بشه که هر روز بیاد تو هیئت دولت تو مجلس جای دیگه بخوان پیرامونش بشینن صحبت بکنن. من فکر میکنم خیلی هنوز جای بحث داره، خیلی جای کار داره این مسئله تا به این جنبندی برسن که حالا ما چی کار باید بکنیم. ببینیم مثلا ویژگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اینه که نفت شوندگی بالایی دارن، این جزو ویژگی‌هاشون.
بله.
حتی اگر نتونن بفروشن خودشون میشن خریدار، این اجازه رو دارن میتونن، ولی در رابطه با اینا چنین بحثی نیست. اینو با طرف بشین حالا صبر بکنه حالا فرضاً بفرمایید همین شرایطی که امروز تو این بازار ما هست خدا نکرد به خودم جو ادامه پیدا بکنه، خب طبیعیه که سایه‌اش بسیار سنگین‌تر بیا این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد شد که خیلی محدود میتونن معاملات انجام بدن. این خودش میشه داستان. اگر طرف حرفه‌ای نباشه یه جور مسئله پیدا میکنه، اگر خدا نکرد اون تعهد کاری نداشته باشه یه جور مسئله درست میکنه. اینه که شما هم از جنبه این که یه آیین‌نامه کاملا عرض شود کار شده و این مسئله باید طراحی بشود که این مشکلاتی که شما اشاره کردید یا بنده دارم اشاره میکنم اینا رو دچار نشین، یه جنبه شکست هم باید چی بشه، بعد حالا برسیم وارد بحث مجمع بشیم که حالا توی مجمع چه اتفاقاتی میتواند رقم بخوره، چیزایی که فعلا تجربه نکردیم. به قول فرمای شما این جمعیت 400 هزار نفری رو شما چجوری میخواید مدیریت بکنید؟ حالا شاید یه راش این باشه که ما این سامانه‌ای که حالا به صورت الکترونیکی برگزار میشه اون شاید کمک بکنه، ولی قطعا کامل نیست، اون نمیتونه به صورت کامل، ولی این بحثا تا حدی شاید بتواند کمک حال باشه. نگرانی بنده بیشتر روی خود ترکیب هیئت مدیره هستن که باید این سهام رو به امانت بتونن توش مدیریت بکنن.
متشکرم. حالا
اتفاقا این نگرانی شما رو ما تو برنامه اشاره کردیم که اصلا ظاهرا یه ترتیباتی حالا بر اساس شنیده ها تو استان ها تشکیل شده، هیئت مدیره ای چیدن، خلاصه برای خودشون کلی کارا کردن که حالا دوستان باید بیان راستی آزمایی کنن ببینن این ادعا درسته یا نه. من شما فرمایش میکردی آقای یزدی یاد این افتادم که ما اصلا سهام عدالتمون، میدونید که موقعی که ما اومدیم سهام عدالت رو اجرا کنیم یه پیش زمینه ای داشتیم، اون زمان ها یه مخالفای داشتیم، مخالف موافقای داشت، میگفتن که آقا تو دنیا اومدیم یه چیز رو تجربه کردیم تحت عنوان کوپن سهام یا همون تقریبا بومی شدهش میشه سهام عدالت، اون موقع بهش میگفتن وچر. اومدن یه عده کشور این رو تجربه کردن، چیزی اولش 2021 دو تا کشور بودن، سال 2001 هم پرونده کوپن سهام بسته شد، گفتن آقا ما اشتباه کردیم نباید اینو انجام میدادیم. جالب این هستش که فصل مشترک همه اون کشورها شکستشون در مرحله آزادسازی بود، همین چیزی که الان دغدغه ماست و اگر به خوبی مدیریت نشه متاسفانه ما هم میپیوندیم به اون کشورها. یعنی من دغدغه شما آقای مسعودی تهیه کننده این برنامه، همه دوستانی که دارن دغدغه مند این ابهام رو میگیرن خیلی به جا میدونم و امیدوارم روزی نرسه که ما هم بگیم که آقا تجربهمون تجربه شکست خورده ای بود، توی دنیا اومدن کوپن سهام رو با کلی حالا توضیحات که حالا شاید الان وقتش نیست اجرایی کردن و بعدش هم میگم فصل مشترک همشون متاسفانه شکست، در مرحله آزادسازی بود. این ابهامات رو اگر دوستان درست انجام ندن اون وقت ما متاسفانه ممکنه بریم دنبال اون کشورهایی باشیم که اومدن یه تجربه‌ای کردن و تجربهشون شکست خورد.
یه نکته‌ای هم که وجود داره، عذرخواهی میکنم آقای عزیزاده، نکته‌ای که وجود داره آقای حاجی بند، این بحث حالا مزیت‌هایی که ممکنه اصلا این هیئت مدیره داشته باشن، یه نکاتی هم باز بحثایی هم پیش میاد که برخی ممکن اصلا با خرید سهام اون شرکت ها و حالا یا اخذ وکالتنامه از اونها، یعنی بیان یه کارهایی رو انجام بدن. بالاخره ما وقتی میخوایم بررسی کنیم باید همه جوره بررسی کنیم، این اتفاق نباید باشه که ما امروز بیایم یه کاری رو انجام بدیم بعد بیایم حالا 6 ماه دیگه این کارهایی که انجام دادیم، یه سال دیگه، دو سال دیگه این کارهایی که انجام دادیم رو بخوایم رفو بکنیم و حلش بکنیم و این زاویه میتونه اثر منفی خود شو داشته باشه. بفهمین آقای عزیزاده.
نه درست دقیق شما اشاره فرمودید.
محبته.
همون بحث رابنداز جابندازی که متأسفانه تو کشور ما
تکرار
شده دقیقاً همون نکته میشه و شما شک نکنید این اتفاق میفته. وقتی اشاره میکنید که حتی تو استانا برای خودشون چیدن، مثل این حزبایی که بالاخره آدماشون رو سدیس میکنن، چندمو فکر کردن که اینجا بالاخره یه سفره پهن شده و خب این خیلی خطرناکه.
پهن هم شده دیگه.
بله خیلی میتونه مسموم باشه برای بازار سرمایه، حتی برای شرکت‌های سرمایه حالا پذیری، در از اون شرکت‌هایی که سهامشون در اختیار این هاست، به اونا خیلی میتونه آسیب بزنه.
خب حالا آقای عزیزاده، حضرت عالی، برای اینکه ما توی این تقریبا 10 دقیقه پایانی میخوایم جمع‌بندی هم بکنیم، بفرمایید که ما این همه در رابطه با این موضوع صحبت کردیم و اشاره به این کردیم که این اشکالات هست، این اینجاش اشکال داره، اونجوری نباید رفتار بشه، اینجوری باید بشه، سهامدار ای کاش از اول اینجوری میشد بعد اونجوری میشد، الان رسیدیم به اینجا. حالا حضرت عالی اشاره بفرمایید که راهکار به نظر شما به چه نوع هست، چه نوع عمل بشود منطقی تر و فنی تر حالا به عنوان یک کارشناس در این حوزه.
ببینید شاید کوتاه‌ترین مسیری که ما میتونیم برای این موضوع برای کردن راهکار میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که ما در درجه نخست باید یه اتاق فکر بگذاریم و تمامیه عرض شود که حرفه‌ای‌های مربوط به بازار سرمایه رو، حالا از صندوق‌ها میتونن باشن، از خود صندوق سپرده‌گذاری مرکزی میتونه باشه، از خود سازمان بورس نمایندگانی باشن و همینطور حالا از خود عرض شود که هر در اصل مجموعی که میتوانند کمک بکنند در این رابطه یه اتاق فکری گذاشته بشه. تمام مواردی که اینجا حالا شما اشاره کردید و بنده اشاره میکنم و قطعا هم کارشناسای شما بیشتر از اینا بهش پرداختن، اینها دونه به دونهش نوشته بشه، روش بحث بشه و راهکار ارائه داده بشه. من فکر نمیکنم بشه مثلا توی یک فرصت کوتاه این چنینی ما بگیم که چه اتفاقی باید بیفته مثلا بشه به عنوان راه حل. حتما باید اتاق فکر گذاشته بشه. اما چیزی که اجمال من به ذهنم میرسه اینه که ما باید از پتانسیل و توان صندوق‌های سرمایه‌گذاری تو کشور بهترین استفاده رو ببریم. اینا بالاخره خیلی‌هاشون امتحان پس دادن، کار کردن، حرفه‌ای شدن. حتما باید از اونها استفاده بشه. اگر هم نه، قرار است که الا و لابد انتخاباتی برگزار بشه و خب اون انتخابات حتما باید ترکیبش از طرف نهاد ناظر حاکمیت که خود سازمان بورس است حتما تعریف بشود که چه ترکیبی باید باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشن. حتما سوابق این افراد از طرف سازمان بورس باید بررسی بشه، صحه‌گذاری بشه، آدیت بشن. اینا اینجوری نباشه که حالا یه نفر بگن آقا چون مثلا طرف شناخته شده است، میشناسنش، آدم خوبیه و اینا، پس ما بگیم ایشون بیاد چه اسم میگیره. اصلا اینجوری نباید باشه. تعهد که قطعا شرط انجام کار است، ولی حرفه‌ای‌گری حتما باید به عنوان یه ویژگی باشه که طرف به عنوان عضو هیئت مدیره میخواد بیاد. و عرض به خدمت شما اون نکته هم که شما اشاره فرمودید، اون فردی که میخواد بیاد اینجا 30-40 تا شرکت رو که هر کدوم ویژگی‌های منحصر به فرد خودشونو دارن رو چجوری میخوان این اطلاعات، یعنی چه اطلاعات عظیمی، اون هم اگر عضو غیر موظف باشه، باید در اختیار اونا باشه که بتوانند مدیریت بکنن، بتوانند کار بکنن. خیلی ابهام داره، خیلی این موضوع مبهمه تا عرض شود که ما بتونیم به این سادگی پیرامونش به جنبندی برسیم و بتونیم سریع بخواییم راش بندازیم.
خیلی متشکرم آقای حاجی بند. حضرت عالی بفرمید.
آقای مسیری، من میخوام کلن اصل این شیوه از آزادسازی سهام عدالت رو برم زیر سوال. خیلی هم کوتاه اشاره میکنم. خدمتتون عرض کردم تو طول برنامه من این کتابی دارم، سهام عدالت رو چگونه آزاد کنیم. متاسفانه هرچند که سال 98 کارش تموم شد و رفت که چاپ بشه، فعلا چاپ نشده، چون من یه مدلی پیشنهاد دادم. گفتم اول از هر چیزی ما باید آزادسازی تدریجی و مرحله‌ای داشته باشیم. یعنی چی؟ ببینید، ما اومدیم 50% تخفیف دادیم به کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمولینشون، یعنی اینا نیازمندتر از بقیه دهک‌ها بودن، بنابراین اینها در اولویت آزادسازی قرار بگیرن، یعنی سهام اینها آزاد بشه، پولشون رو بگیرن، بعد بریم سراغ کارمندا و خلاص دهک‌های دیگه. این یه مطلب. مدلی که پیشنهاد داده بودم این بودش که آقا ما بیایم این سهام ادارت رو کنیم یک صندوق میرا، به این مفهوم که مثلا ته دو سال، حالا با یه ترتیبات خاصی که الان تو حوصله برنامه نیست، کم کم این هی یخ آب بشه، آب بشه، آب بشه، سهام داره کم کم از گردونه برن بیرون، سهامشون رو بفروشن، اگه دوست داشتن برن سهام جدیدی بخرن، اگر نه پول صبوری خودشون رو که اومدن 15 سال پیش قسطی این سهامو خریدن، بردارن چه می‌دونم 10 میلیون 15 میلیون هر چقدر هست، بردارن ببرن تو زندگیشون مصرف کنن از این داستانا. حالا به هر حال این اتفاق نیفتاده، بریم سر وقت اینکه در حال حاضر چه کنیم. ببینید، صحبت‌های ما داره ضبط میشه، تو طول تاریخ حتما میشنون این صحبت‌های ما رو، و امیدوارم این پیشنهادو دقت کنن مسئولین امر. امیدوارم یه روزی نرسه که بگیم ای کاش این مدل رو اجرا نمی‌کردیم. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به نظر من باید بشن صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت. این صندوق‌هایی باشن، این ETF‌هایی که ماهی واحد می‌فروشیم، کوچولو کوچولو میشن، از بین میرن. باید همچین چیزی باشن، میرا باشن. اصلاً لزومی نداره که ما این همه آدم، ما داریم میگیم خصوصی سازی، داریم میگیم سهام عدالت توی دنیا به عنوان کوپن سهام توی کشور ما یکی از راهکارهای کوچک سازی دولت است. همین الان دوستان بیان بگن که چقدر هزینه شده، چقدر حجم دولت صرفا به واسطه سهام عدالت بزرگتر شده. ما هی داریم اینو بزرگ میکنیم، بزرگ میکنیم، میگیم که آقا جان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بیان این 400 هزار میلیارد تومان رو ببرن سرمایه‌گذاری کنن. مگه ما
نهادهای مشابه نداریم که کارشون سرمایه گذاری تو استان هست. برای چی داریم یه نهاد دیگه ای اضافه میکنیم، بروکراسی اداری رو بیشتر میکنیم، این لقمه رو هی داریم گرهش رو بیشتر میکنیم، دور سرمون بیشتر میچرخونیم. به نظر من یه جایی باید این سهام عدالت پروندهش بسته بشه. تو دنیا این اتفاق افتاد، تو کشور ما هم بعد اتفاق بیفته. نکته پایانی من نسش که شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با این حواشی که دارن و ابهاماتی که دارن متاسفانه راه به جایی نخواهند برد. بیایم صندوق سرمایه گذاری استانی سهام عدالتشون کنیم، یه جورایی جمع جورش کنیم، خیلی خوب که به نفع مردم باشه و پرونده رو ببندیم.
البته زمان داریم، حالا صحبت آخر شما رو میذاریم آخر بشنویم. آقای یزدی‌زاده، حضرت عالی به عنوان راهکار حالا فرمودید این مدل رو، این مبحث صندوق رو هم شما اشاره کردین، درسته؟
بله بله، من 100% موافقم با نظر جناب دکتر حاجی. یعنی اگر ببینید ما، من نمیدونم چرا میخوایم تجربه کنیم، تا چه میخوایم سعی و خطا یه مسیر رو بریم به خاطر اینکه رو در وایسی داریم، با کی رو در وایسی داریم، با خودمون، با دیگران چه جوریه. من عرض کردم ما وقتی تجربه بسیار موفق در تو با همین ETF یا صندوق های سرمایه گذاری داریم که بالاخره اغلبشون موفق بودن، خوبم کار کردن انصافا، خب اونا رو وقتی ما داریم چه دلیل داره که بیایم حالا یا بدیم به همین صندوقا، یا بیایم به قول فرمایش های دکتر حاجی‌وند بیایم صندوق های سرمایه گذاری استانی رو تأسیس کنیم، ولی سازوکار اینا همون سازوکار صندوق های سرمایه گذاری باشه، یعنی اون محدودیت رو نداشته باشه، محدودیتی که ما برای شرکت های سرمایه گذاری استانی قائل هستیم یا هستن دیگه، اون محدودیت رو نداشته باشه، اینا همون واحدهای سرمایه گذاری میارو داشته باشن که طرف بعد نقد شوندگی بالایی داشته باشه، قطعا این خیلی بهتر میتونه کارکرد داشته باشه تا اینکه ما بیاین یه چیزی رو که اصلا نمیدونیم. ببینید الان برای هممون مبهمه، برای شما که متخصص هستید، برای دیگه آقای دکتر حاجی فن که اصلا دیگه خودشون میفهمن تخصص دارن تو این زمینه، میگن ابهام داریم، ما نمیدونیم چه جوریه دیگه، وای به حال من صنعتگر که حالا اندک
یا همون سهامداری که در واقع
سهامداری که بله. ببینید این خیلی خطرناکه، من 100% موافقم با نظر دکتر حاجی فن.
خیلی متشکرم،
اگر این مسیر بریم حتما میتونیم بهتر نتیجه بگیریم.
خیلی متشکرم آقای یزدی‌زاده، بسیار خوشحال شدیم. اگر نکته‌ای باقی نمانده با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه روی خط ارتباطیم بودین. آقای یزدی‌زاده، مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان و کارشناس بازار سرمایه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب آقای حاجی‌وند، به عنوان حسن ختام یه نکته هم می‌خواستین اشاره کنین یادتون آره. نره
اونو تو فرمایشه آقای یزدی‌زاده حرف بسیار درستی گفتن، این بازارگردانی و نقش‌شوندگی یه دغدغه خیلی زیادی هستش. همین الان دوست دارم دوستان، حالا فردا صبح که معاملات آغاز میشه تو بورس، برن ببینن که چند تا از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تو صف فروش قفلن و کسی نمیتونه بفروشه، ولی اگر اینا رو تبدیل به صندوق کنیم اصلا موظفن ضامن نقش‌شوندگی داشته باشن، بازارگردان داشته باشن، هر موقع شما اراده کردید بتونید بفروشید. من یه نکته دیگه هم آقای یزدی‌زاده به درستی اشاره کردن، ان شاءالله به امید خدا یه روزی برسه ما بیام یه اتاق فکری درست کنیم در مورد سهام عدالت، ببینیم کی حرف حساب داره، بالاخره یه فراخوانی بزنیم بیایم تصمیم گیری کنیم. فقط اون چند تا آدمی که اومدن یه ستاد تشکیل دادن برای آزادسازی سهام عدالت، میدونن مشغله دارن، سرشون شلوغه، جوانب کامل رو نمیدونن، ممکنه یه تعداد آدم هم باشن که کاربلد باشن و نظرات اونها بتونه تاثیرگذار باشه. یادمون باشه که این 50 میلیون نفری که سهام عدالت دارن مثل رأی میمونه دیگه، چطور من میرم رأی میدم یه رئیس جمهور، یک امانتی رو به دستش میدم، این پولی که سهامداران عدالت دارن و ما داریم میدیم با نمیدونم چه سازوکاری به این شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اینها امانت مردم هست. امیدوارم که سازوکاری تهیه کنیم که یک امانتداری خوبی از این امانت ها بشه.
بسیار ممنون و متشکرم آقای حاجی‌وند. 400 هزار میلیارد تومان، حالا دقیقش 380 هزار، یا حاجی‌وند گفتن روندش کنیم اون 20 هزار تا زیاد این وسط خلاصه توفیر نمی‌کنه، و 380 هزار میلیارد تومان سرمایه های مردم در سهام عدالت داره به مدیریت شرکت های استانی سپرده میشه، شرکت های سرمایه گذاری استانی. از همینجا خواهش میکنیم همه زینفان در این موضوع اگر موضوعی و نکته‌ای در این زمینه داشتن، شورای عالی بورس، حالا خود سازمان بورس، جاهای مختلف اگر نکته نظری داشتن و میخواستن توی این حوزه وارد بشن، صحبتی رو انجام بدن، ما آماده شنیدن و ارائه صحبتاشون و دعوت ازشون در برنامه حجره هستیم که بتونیم این مبحث رو با اونها هم ادامه بدیم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین در این ساعت از شب ساعت حدود 23:54 در 18 اردیبهشت ماه 1400 این برنامه تقدیم به حضورتون شد. به اتفاق همه همکارانم، جناب فرهاد دنوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم رمضانی هماهنگی، همچنین آقای صداقایی عزیز و آقای حامد حجتی عزیز صدا بردار محترممون، آقای سلطانی در پخش و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. به اتفاق میهمان عزیزمون آقای مهدی حاجی‌بند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و همچنین آقای محمد قاسمی که رو خط ارتباطی مون بودن و آقای عزیزاده، بسیار ازشون سپاسگزاریم. از شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.